ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو،
صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران جزو 5 کشور برتر جهان در شاخص‌های علمی. نمایندگان ایران امسال در 6 المپیاد علمی جهان 27 مدال رنگارنگ کسب کرد.
موفقیت دیگر متخصصان ایرانی در درمان سرطان، بومی‌سازی سوزن نشانه‌گذاری برای جداسازی بافت سرطانی از سایر بافت‌ها.
مرکز و جنوب غزه همچنان زیر آتش حملات رژیم صهیونیستی. هشدار مراکز درمانی فلسطین درباره از کار افتادن دو بیمارستان دیگر در غزه تا 2 روز آینده.
و در پکن امروزی از چالش‌های در تولید صنعت پلاستیک می‌شنوید. معاون وزیر سمت می‌گوید ارائه تسهیلات بهترین راه برای رفع چالش‌هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم مجدل حسینی خبرها را با آگاهی می‌رسانم.
نمایندگان ایران در 6 المپیاد علمی جهانی شاخص در سال 2024 27 مدال رنگارنگ کسب کردند. با افتخار آفرینی دانش آموزان ایرانی، نام کشورمان در رتبه 3 کشورهای پرمدال در این المپیادها قرار گرفت.
دانش آموزانی موفق که نام ایران را جزو کشورهای برتر در المپیادهای علمی جهانی مطرح کردند. با پایان یافتن المپیاد جهانی رایانه، رتبه‌بندی مدالی کشورهای جهان بر اساس 5 المپیاد دانش آموزی شاخص با بیشترین کشور شرکت کننده مشخص شد و ایران جزو 5 کشور برتر دنیا در سال 2024 قرار گرفت. شاخص‌ترین نتیجه ایران در المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک با 5 نشان طلا و کسب رتبه نخست به دست آمد.
آریا فاتح‌کرداری مدال طلا.
بله.
علی نادری لردجانی هستم، متولد تهران و مدال طلای جهانی المپیاد نجوم اختر.
پاروین رسول‌زاده هستم، طلای المپیاد جهانی نجوم اختر فیزیک.
خرم دشتی، دارنده نشان طلای المپیاد نجوم.
با این انگیزه اومدم جلو که نشون بدم که ما هم میتونیم و یه امیدی باشم برای دخترایی که جای خودم بودن.
محمد مهدی کشاورزی، دارنده نشان طلای المپیاد نجوم.
اصولا رقابت المپیاد یک رقابت دانش آموزیه که دانش آموزای کشور، یعنی امیدهای علمی یک کشور رو با کشورهای دیگه مقایسه میکنه و این نشون میده که که کشور یک سری سرمایه‌ای داره که اگر بهشون توجه کنه میتونه در آینده آورده علمی قابل توجهی داشته باشه.
مدال آوری دانشپژوهان ایرانی تا یک سال گذشته در دیگر رشته‌ها هم ادامه یافت و در المپیاد جهانی فیزیک با کسب 1 نشان طلا و 4 نقره مقام چهارم، در المپیاد زیست شناسی 3 طلا و 1 نقره مقام چهارم، در المپیاد شیمی 1 طلا و 3 نقره رتبه 8 در المپیاد رایانه 1 طلا، 2 نقره و 1 برنز رتبه 9 و در المپیاد ریاضی 1 طلا، 3 نقره، 1 برنز و 1 دیپلم افتخار کسب کردند تا تعداد کل مدال‌های ایران در 6 المپیاد به 27 مدال برسد. محمد حسین حاجی، خبرگزاری صدا و سیما.
فناوران یک شرکت دانش بنیان موفق به ساخت و بومی سازی سوزن نشانه‌گذاری سرطان سینه شدند. با این محصول بافت سرطانی از سایر بافت‌ها جدا و از بدن بیمار خارج می‌شود. این محصول در مراسم تأسیس منطقه بین‌المللی نوآوری ایران رونمایی شد.
بیماری که اگر در مراحل اول پیگیری شود، درمان سریع‌تر و راحت‌تر انجام می‌شود. سرطان. حسن نور محمدی، فوق تخصص سرطان شناسی:
اگه وزنت بدون دلیل داره کم میشه، اگه عرقای خیلی زیاد میکنی، اگه خانم تو سینه‌ش هر گونه برآمدگی، تو رفتگی، درد، قرمزی، تورم، اینو بلندش و مراجعه کن به پزشک.
درمان سرطان از طریق روش‌هایی مثل شیمی درمانی و حتی جراحی انجام میشود، اما گاهی اوقات در این روش‌ها سلول‌های سرطانی کوچک یا گم می شوند و حالا ساخت سوزنی که با نشانه گذاری شبیه قلاب ماهیگیری در محل بافت سرطانی ثابت باقی می ماند و امکان خروج بافت سرطانی راحت تر انجام می شود. فرهنگ عابد، مدیر توسعه شرکت دانش بنیان:
وسیله‌ای که ما داریم وایر سینه هست که با این وایر، با یک سوزن ظریفی، این وایر وارد بافت بیمار میشه، قبل از عمل جراحی وارد بافت میشه و حین عمل جراحی پزشک راحت‌تر و با اطمینان بیشتری میتونه تومور رو پیدا بکنه. با این کار باعث میشه که با درمان بیمار با دقت بیشتری و مؤثرتر بتونه انجام بشه.
محصول فناورانه تمام تاییدیه‌ها را کسب کرده و حالا به مرحله تجاری سازی رسیده است. محمد رضا عابد، مدیر شرکت دانش بنیان:
مجوزها رو گرفته و فروش محصول آغاز شده و ما امیدواریم تو 2-3 سال آینده بتونیم به طور کلی جایگزین کنیم محصول با نمونه خارجی.
چه روند شناسایی سلول سرطانی تنها یکی از مزیت‌های محصول فناورانه محسوب می‌شود. فرهنگ عابد، مدیر توسعه شرکت دانش بنیان:
وایری که ما الان داریم می‌سازیم، وایری که تنها 2 تا شرکت آمریکایی می‌سازه و یک شرکت آلمانی می‌سازه. مزیت این هستش که اگر حین عمل احیاناً اشتباهی صورت بگیره، پزشک باز میتونه اون وایر رو بیرون بیاره و توی محل مناسب و دقیق تری رو بتونه بذاره.
به گفته مسئولان شرکت دانش بنیان، رفع نیاز داخل هدف اصلی تولید و توسعه محصول فناورانه است و پس از خودکفایی در داخل کشور صادرات محصول شکل میگیرد. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
بازدید رئیس جمهور از وزارت اطلاعات همزمان با 40مین سال روز تأسیس وزارت اطلاعات، رئیس جمهور با حضور در این نهاد با مسئولان و کارکنان این وزارتخانه دیدار و گفتگو کرد.
با کار کردن و خوبی کردن به مردم نشون بدیم ما خوبیم، نه با دستور دادن، نه با امر و نهی کردن. اگر خدمت کردم میتونم جذب کنم، اگر کمک کردم میتونم مشکل حل کنم. هیچ چیزی گویاتر از رفتار من نی. در نتیجه باید تلاش کنیم اون وحدت و انسجام رو اول تو داخل ایجاد کنیم. ما قصدمون و باورمون اینه که اون وحدت و انسجام رو در کشور ایجاد کنیم. ما مصممیم بریم و با آدمایی که میتونن ما رو به اون چشم‌انداز برسانن کمک بگیریم که این کارو بکنن. ما قرار از اونا خواهش بکنیم، قرار نیست به اونا دستور بدیم.
رئیس دستگاه قضا در نشست شورای عالی قوه قضاییه دستور داد ادعای جعلی بودن مدرک تحصیلی بیش از 100 متقاضی نمایندگی مجلس دقیق بررسی و به منظور رفع ابهامات شفاف اطلاع رسانی شود. آقای اژه‌ای:
نقل قولی شده بود از مدیر کل به اصطلاح دانش آموختگان سازمان امور دانشجویی، نحوه خبر و انعکاس او ذهنیت خوبی را ایجاد نمی‌کند در جامعه. دادستان محترم تهران هم وارد شده، درخواست کرده، اما به نظر من است که مقداری اطلاع رسانیش توسط خود اون آقایون باید روشن‌تر بشه. چون ببینید اولا مردم به نحوی تو ذهن ها جا گرفت، فکر کردن که همین کسان هستن که رفتن تو مجلس. اینا که نبودن که مرکز رسانه و یا دوستان ما پیگیری بکنن از نهای خود اونها که اولا این خبر به این نحوی که از اون مدیر کل نقل شده بود صحت داره، اگر صحت نداره خودشون اصلاح بکن، اگر نه هم باز با کمک هم روشن کنن قضیه چی بوده، و اگر اونا اسناد و مدارکی که در این زمینه دارن خب لازم بوده مرجع قضایی اولا ارجاع بکنن، پیگیری بکنن، دنبال بکنن به کجا میرسه، و بعد در هر صورت الان باید مقدار این روشنگری بشه.
مرکز و جنوب نوار غزه همچنان زیر آتش حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی. منابع میدانی از شهادت دست کم 8 نفر در حملات امروز صهیونیست‌ها به غزه خبر می‌دهد. دفاع مدنی غزه اعلام کرد در نتیجه حمله هوایی اسرائیل به ساختمانی در نصیرات در مرکز نوار غزه دست کم 3 نفر شهید و 7 نفر زخمی شدند. همچنین منابع میدانی خبر دادند بمباران یک ساختمان مسکونی در اردوگاه آوارگان البریج دست کم 4 شهید بر جای گذاشت. در همین حال مدیر 2 بیمارستان در شمال غزه هم هشدار دادند با ادامه محدودیت برای ورود سوخت و تجهیزات پزشکی 2 بیمارستان کمالدوان و اندووزی فقط تا 2 روز آینده قادر به ارائه خدمت هستند. گردان‌های قدس شاخه نظامی جهاد اسلامی هم از حمله موشکی به اسقلان و شهرک‌های رژیم صهیونیستی مجاور نوار غزه خبر دادند. گردان‌های شهدای الاقصا هم اعلام کردند یک پهپاد اسرائیلی را در آسمان شرق غزه حین عملیات جاسوسی سرنگون کردند.
ادامه یورش صهیونیست ها به کرانه باختری. بر اساس اعلام باشگاه اسرای فلسطینی، اشغالگران از دیشب با یورش به مناطق مختلف و شلیک بمب های گازی دست کم 12 نفر از جمله اسیران آزاد شده را بازداشت کردند. همچنین منابع میدانی از ادامه تخریب منازل فلسطینیان در کرانه باختری خبر میدهند. نیروهای اشغالگر علاوه بر تخریب جاده ها در طول کرم، خانه چند فلسطینی را در شمال شرق بیت المقدس اشغالی با بولدوزر تخریب کردند و بقایای آن را به آتش کشیدند. در 11 ماه گذشته صهیونیست‌ها 286 عملیات تخریب با بولدوزر را در بیت المقدس و شهرهای اطراف آن انجام دادند. در پاسخ به تجاوز رژیم صهیونیستی، مبارزان مقاومت در مناطق مختلفی از جمله در طولکرم و شرق نابلس با اشغالگران درگیر شدند.
شمار شهدای حمله هوایی رژیم صهیونیستی به حومه حماه در سوریه به 16 نفر افزایش یافت. خبرگزاری سوریه شمار مجروحان این حمله را هم 43 نفر اعلام کرد. ارتش سوریه در بیانیه اعلام کرد حدود ساعت 23:20 دقیقه یک شنبه به وقت محلی هواپیماهای جنگی دشمن صهیونیستی با شلیک چند موشک از آسمان شمال غرب لبنان چند مرکز نظامی و تحقیقاتی را در منطقه الوسطا هدف قرار دادند. سامانه پدافند ارتش سوریه با رهگیری موشک‌ها شماری از آنها را منهدم کرد. حمله دشمن صهیونیستی 4 مرحله بود و 3 ساعت ادامه داشت.
هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی مناطقی از جنوب لبنان را بمباران کردند. تا کنون گزارش دقیقی درباره خسارت‌های احتمالی این حمله ها منتشر نشده است. در پاسخ به این حمله ها، مقاومت لبنان از حمله موشکی به مواضع نظامی صهیونیست در پایگاه نظامی از سماقه در منطقه اشغالی کفرشوبا خبر داد. حزب الله لبنان همچنین با پهپاد به محل استقرار سامانه های گنبد آهنین و محل حضور نظامیان صهیونیست در پایگاه عزاوره حمله کرد. در این حمله تعدادی از نظامیان صهیونیست کشته و زخمی شدند. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده در یک ماه گذشته 1307 موشک از جنوب لبنان به سمت اراضی اشغالی شلیک شده که بالاترین رقم از زمان شروع جنگ غزه است.
جبهه مردمی آزادسازی فلسطین تشدید شکنجه اسیران فلسطینی را راهبرد برنامه‌ریزی شده ی رژیم صهیونیستی برای اعدام خاموش اسیران دانست و محاکمه سران این رژیم به عنوان جنایتکار جنگی را خواستار شد. روزنامه صهیونیستی هارتس چند روز پیش تصاویری از شکنجه اسیران فلسطینی در زندان مجدو به دست زندانبانان صهیونیست منتشر و این اقدام را کاملا عادی و معمول توصیف کرده بود.
شکنجه و آزار اسیران فلسطینی در یکی از زندان‌های رژیم صهیونیستی. وقتی که جنگ غزه وارد 12th ماه خود شده و سران رژیم صهیونیستی هم نتوانستند به اهداف اعلامی از جمله نابودی حماس و آزادی اسرایشان دست پیدا کنند. حالا نتایج یک نظرسنجی در سرزمین‌های اشغالی نشان می‌دهد ناامیدی و خشونت در میان ساکنان سرزمین‌های اشغالی بیشتر شده. مؤسسه مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی:
47% از اسرائیلی‌ها معتقدند که اسرائیل نباید در طول جنگ غزه از قوانین بین‌المللی یا ارزش‌های اخلاقی تبعیت کند.
آثار این ناامیدی و خشم را می‌توان در رفتار سران رژیم صهیونیستی هم دید. خبرنگار صهیونیست:
آیا شکنجه یک زندانی کار قانونی است؟
عضو کنست رژیم صهیونیستی:
خفه شو، اگر فرد مد نظر از جنگجویان حماس باشه هر کاری مجازه.
یک نهاد صهیونیستی به نام بتسلیم در گزارش 118 صفحه‌ای جرایم ارتکابی صهیونیست‌ها در زندان‌های اسرائیل را از آغاز جنگ غزه تا کنون تشریح کرده. کریم جبران، مدیر بخش پژوهش‌های میدانی مؤسسه بتسلیم:
از بعد از 7 اکتبر بیش از 12 بازداشتگاه رژیم صهیونیستی به محلی برای شکنجه اسرای فلسطینی تبدیل شده است. دست کم 55 اسیر فلسطینی در این مدت شکنجه در زندان‌های رژیم صهیونیستی را تایید کردند. این اسرای فلسطینی اعلام کردند توسط نظامیان صهیونیست تحت شکنجه‌های وحشیانه جنسی، جسمی و روحی قرار گرفتند.
شرایطی که اسرای آزاد شده فلسطینی هم آن را تایید می کنند. معزز ابیات، آزادی فلسطینی:
شرایط اسیران فلسطینی از 7 اکتبر به بعد به شدت وخیمه، به طوری که اصلا قابل تصور نیست.
تشدید آزار و شکنجه اسیران فلسطینی به ویژه در 12 ماه گذشته که واکنش های زیادی را در پی داشته. دیویس، کارشناس حقوق بین الملل:
عملیات شکنجه و آزار اسیران فلسطینی بارها ثابت شده، اما متاسفانه اقدامی برای جلوگیری از آن صورت نگرفته. این اقدام اسرائیل نقض آشکار قوانین بین المللی و کنوانسیون ژنو است.
شکنجه و آزار اسرای فلسطینی دور از چشم همه که گویی تنها ایمانشان است که همچنان آنها را استوار نگه داشته. مجتبی شاه‌سونی، خبرگزاری صدا و سیما.
فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح از انتقال پیکر 163 شهید تازه تفحص شده ی دفاع مقدس به کشور در روزهای آینده از مرزهای سردشت، مهران و شلمچه خبر داد. قرار است مرحله اول استقبال و بدرقه این شهیدان 25 شهریور در شهرستان میرآباد آذربایجان غربی برگزار شود. توضیحات سردار باقرزاده، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح:
ابتدا در شمال غرب پیکرهای 32 شهید که مربوط هستند به عملیات‌های مبارزه با ضد انقلاب در کردستان و همچنین عملیات‌های دوران دفاع مقدس در کردستان عراق و همچنین در محور غرب با 34 شهید و در محور جنوب با 97 شهید. این پیکرهای طیبه مورد استقبال مردم مرزنشین کشور عزیزمون قرار خواهند گرفت.
10 استان دیگر مجاز به ثبت نام تشرف به عمره مفرد شدند. با اعلام رئیس سازمان حج و زیارت، از فردا دارندگان فیش یا برگه حج عمره در استانهای گلستان، چهارمحال و بختیاری، گیلان، سمنان، لرستان، ایلام، زنجان، کهگیلویه و بویراحمد، اردبیل و آذربایجان غربی می توانند ثبت نامشان را در کاروانها انجام دهند. به گفته آقای حسینی، کسانی که فیش یا برگه ندارند اما قصد تشرف به عمره داشته باشند می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات زیارتی در شهرستان محل اقامتشان از کسانی که متقاضی واگذاری فیش ودیعه گذاری عمره هستند فیش یا برگه بخرند.
نوبت اصلاح قیمت نان به تهران رسید. پس از اصلاحات صورت گرفته در چندین استان مختلف، از امروز قیمت‌های جدید نان در تمامی کارتخوان‌های هوشمند عرضه نان در تهران ثبت شد. به گفته رئیس اتاق اصناف تهران، رعایت این نرخ‌های مصوب برای نانوایان الزامی است و با افزایش نظارت با هر گونه گران‌فروشی و کم‌فروشی برخورد می‌شود.
رستگار رئیس اتاق اصناف تهران:
سعی بر این بوده که به هر حال تمام جوانب تعیین نرخ و به هر حال تاییدش حساسیت داشته باشه.
قادرپور بازرس اتاق اصناف تهران:
الان در مورد سنگک که در واقع آردش 9-2 هستش.
بله، قیمت قبلیش 3000 تومان بوده که الان شده 5000 تومان و کنجدش 1000 تومان بوده که شده 1500 تومان.
تغییر ارزی نان کنجدی هم تغییر کرده.
اینجا زده 1500 تومان کنجد. شما هر یه دونه نونی که می‌خری می‌تونی سه تا نون، سه تا کنجد، سه تا 1500 تومان کنجد بخری. بیشترش میگه این
اجازه
مقدار نیست. 10 گرمش میشه 1500 تومان. سه تا 1500 تومان یعنی 4500 خریده، یعنی 30 گرم کنجد خریده.
اون 30 گرمو
30 گرمو می‌خواد بریزم براش یه طرف، می‌خواد بریزم براش دو طرف. فرقی نداره برام.
نون بربری که با آرد دولتی نوع 1 پخت میشه از 1800 تومان به 2500 تومان تغییر قیمت داشته و نون بربری که با آرد دولتی نوع 2 پخت میشه از 2500 تومان به 3500 تومان همونطور که ملاحظه میکنی تغییر قیمت داشته. سه واحد هم میشه کنجد خرید که هر واحدش 10 گرمه و قیمتش هم 1500 تومان.
قادرپور بازرس اتاق اصناف تهران:
نان لواش آرد نوع 1 از 500 تومان شده 700 تومان و آرد نوع 2 نان لواش از 650 شده 900 تومان.
تافتون خراسانی هم با آرد یارانه نوع 1 از 1000 به 1400 تومان تغییر قیمت یافته و در آرد یارانه نوع دوم هم تغییراتش این گونه است. معینیان بازرس اتاق اصناف تهران:
از مبلغ 1500 تومان تغییر قیمت پیدا کرده به مبلغ 1800 تومان.
الان ما قیمت جدید داریم میدید؟
بله بله.
رعایت میکنه قیمت؟
بله حتما.
مناسب هست قیمت ها؟
بله.
قبل از این قیمت ها عوض بشه بربری چند میفروختی؟
همه قیمت چی میفروختی؟
3500. یعنی الان در واقع قیمت تغییر کرده، تازه رسته به همون قیمت که شما.
الان 3500 میفروشی.
یعنی گرون فروشی حساب نمیشه؟
نه.
رئیس اتاق اصناف تهران میگوید با اعلام نرخ‌های جدید نظارت بر اجرای آن تشدید می‌شود. رستگار رئیس اتاق اصناف تهران:
مکلفیم که قانون اجرا بکنیم. نانواها باید طبق قانون، طبق نرخ‌نامه‌ای که بهشون داده میشه نان ارائه بدن. قطعاً اگر تخلفی بکنن دستگاه تعزیراتی و بازرسی ما حتما برخورد قانونی و اعمال قانون می‌کنه.
پیش بینی میشه دولت امسال بیش از 200,000 میلیارد تومان بابت یارانه آرد پرداخت کنه. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما.
قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید مشخص شد. وزیر جهاد کشاورزی گفت با حضور و موافقت تمامی اعضای شورای قیمتگذاری محصولات اساسی کشاورزی، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 1404 به مبلغ 20,500 تومان تعیین شد.
قانون قرار بوده که قبل از کشت قیمت گندم مشخص بشه، متاسفانه مشخص نشده.
از دولت میخواییم که هرچی زودتر وضعیت قیمت گندم و جو و همه چیز رو کلزا رو مشخص کنه.
کشاورزان منتظر و مسئولان در تلاش.
داریم برنامه ریزی میکنیم در اول فرصت، احتمالاً بعد از هفته دولت رو برقرار بکنیم چون خیلی ضروری است.
یک هفته هم گذشت و اختلاف نظرها در شورای قیمتگذاری همچنان مانع تعیین قیمت شد. حاجی پور نماینده مجلس و ناظر در شورا:
شورای قیمتگذاری در راستای حمایت از تولید هستش، چون شخص
وزیر باید حضور داشته باشه و شخص معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه باید حضور داشته باشه. حالا تو چه حوزه محصولات استراتژیک داریم، چه گندم باشه چه برنج باشه. بنابراین عزیزان بایستی حضور پیدا بکنن و خدمت جلسه رسمیت پیدا بکنه.
عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:
بنا داریم که انشاءالله هر سه عضو حاضر در شورای قیمتگذاری از طرف دولت، هم وزیر محترم اقتصاد، وزیر محترم جهاد کشاورزی و معاون محترم رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه بودجه رو در کمیسیون دعوت بکنیم برای پاره از توضیحات چرا حضور پیدا نکردن، چرا قیمت با تأخیر انجام شده.
اما دولت چهاردهم قرار بر این گذاشت که در سریع‌ترین زمان مجدد جلسه شورا تشکیل و قیمت مشخص شود. نوری، وزیر جهاد کشاورزی:
زمانی که دولت چهاردهم مستقر شد، هم نمایندگان بخش خصوصی همکاری کاملی داشتند، هم نمایندگان بخش دولتی همکاری و حضور فعالی داشتند. خب طبیعی است برای رسیدن به یک عددی که مورد تفاهم این جمع باشه، اصلا فلسفه شورا هم همینه، حتما هم نیاز به جلسات متعدد داره که اون نتیجه لازم گرفته بشه و خوشبختانه این اتفاق هم افتاد
و بالاخره قیمت مشخص شد.
پس از بحث و گفتگوهای لازم خوشبختانه به یک اجماعی و به یک عددی به اتفاق آرا رسیدیم و قیمت خرید گندم برای سال آینده مبلغ 205,000 ریال یا به عبارت دیگر 20,500 تومان تعیین شد.
علیرضا شرکتی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، بازار خرید نوشته ابزار هم گرمتر شده. خرید وسایلی که برخی از آنها نیاز خانواده هاست و خرید برخی دیگر هم که به فرهنگ مصرفی مرتبط است که به بچه ها آموزش می دهیم.
مدادهایی که تا آخرین ذرات مغزشون باید استفاده بشن. روش و منشی که قدیم ها بیشتر رایج بود. حالا اما نه اینکه اصلا نباشه ها، اما تعداد اون دست از دانش آموزا که لوازم و تحریرشون رو تا آخر استفاده میکنن کمتر شده.
چیا داری میخریم؟
هایلایتر، خطکش، دفتر، کتاب.
کلاس چندومی؟
امسال نم ششون.
از پارسال لوازم تحریر اضافه اووردی یا نه
اووردم ولی کهنه.
لوازم تحریر چیزی اضافه مونده که اونا رو استفاده کنی یا اون کهنه رو ریختی دور؟
ریختم دور.
سال جدید دوستای نو بخرید.
مدیرای مدارس هم هر سال حجم زیادی از لوازم تحریر رو از کلاس ها جمع می کنن که همچنان قابلیت استفاده دارن.
در یک ماه می بینیم مدادایی که جمع شده به اندازه مصرف حداقل 3 تا دانش آموز هستش.
اینجور مواقع کنترل و نظارت بر خرید لوازم تحریر دست خانواده هاست، البته با همراهی بچه ها.
الان مدرسه ها دوباره می خواد باز بشه، نمی خواهی مداد رنگی نو بخری؟
نه. همین نو بخرم باز خراب میشه دیگه، همینا رو استفاده میکنم دیگه.
خودکارام مونده، پاکونام مونده با تراشام.
پسر بزرگم همیشه خیلی مراقب وسایلاش هستش و پسر کوچیکم هم ازش یاد گرفته و تا حالا هم از لوازم تحریر قبلش که داشته حتما استفاده میکنه.
پدر مادرها بتونن بچه هاشون قانع بکنن دوره همچین کاری بکنن که ما قبلا انجام میدادیم، خیلی هم خوبه.
بیاید یک حساب سرانگشتی کنیم. بلده شدن درخت ها و گرفته شدن جان طبیعت، آسیب به اقتصاد خانواده و ترویج فرهنگ مصرفگرایی. همه و همه خروجی مصرف بی‌رویه لوازم و تحریره که کنترل اون یک بازی چند سر سوده. آقا نوری، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
ثبت نام دانش آموزان در مدارس از اول تیر آغاز شده و این روند همچنان ادامه دارد. بیشتر خانواده ها به دنبال مدارس دولتی هستند. کارمندان دولت بر اساس قانون می توانند فرزندان خود را در مدرسه نزدیک به محل کارشان ثبت نام کنند.
در روزهایی که بیشتر خانواده‌ها در تکاپو شروع سال تحصیلی هستند، اما بعضی دانش آموزان و والدین گلایه‌هایی دارند.
من کلاس دهم میرم. الان من هر جا که رفتم گفتن 7-8 میلیون می‌خوام و هنوزم ثبت نام نکردم. 7-8 میلیون تومان فدیه بود، اون موقع به معدل من نمیخواد.
این قانون گذاشتن آموزش پرورش که واقعا این بچه های این محل فقط مال مدرسه ان، ولی بچه ما ثبت نام نمی کنن.
خیلی محدود است ولی ثبت نام نمی کنن.
به خاطر اینکه هدایت تحصیلی رو دیر دادن هم مدرسه پر شده، ما میفهمیم هر جا میری میگن پر، بعد یه مدرسه دیگه
میگن که مدرسه پره، بعد بریم مدرسه غیر انتفاعی.
این روزها از این گلایه ها کم نیست.
چند مدرسه رفتم می آقا ظرفیت ما پر شده، ثبت نامش نمی کنن.
ثبت نام نمی کنن خانم.
طبق قانون مدارس دولتی موظف هستن دانش